صدقازی نورالله شوشتری مال شوشتر خوزستان است. درس مقدماتی رو در دسفول و شوشتر میخواند، بعد راگی مشهد میشود، تو جوانی به اجتهاد میرسد. سید میگه یه روز داشتم روبروی حرم مطهر و قبر مطهر علی ابن موسی رضا سلام میدادم و زیارت میخوندم، یه آقای هندی با لباس هندی دیدم اومد کنار من استاد، فهمیدم معطل من زیارتم تموم بشه، کاری داره. زیارتمو به اختصار خوندم، گفتم امری دارید؟ شکسته فارسی بلد بود حرف بزنه، خیلی سخت فهمیدم داره میگه که آقا ما در اکبر آباد هندیم، ده 15-20 خانواده بیشتر شیعه نیستیم، وسط سنی های متعصب که اگر بفهمن ما شیعه هستیم زنده زنده تیکه تیکمون میکنن. مسجدشون میریم دست بسم نماز میخونیم، اما تو خونه میایم به فقه خودمون، عقدمونو اونا میخونن، مردمونو تلقینو اونا میخونن، نماز مردهامونو اونا میخونن. یه طلبه به ما بده معرفی کن من ببرم بابا، این 20 خانواده شیعه کسی رو ندارن. گفتم تا کی هستید اینجا؟ خب من تا یک ماه هستم. گفتم من یک طلبه فاضلی رو آماده میکنم میفرستم با شما. میگه به هر کسی گفتیم دلیلی آورد، بهانه‌ای آورد، عذری آورد، دیدیم کسی نیست. رفتم پیش اساتیدم گفتم آقا بر من تکلیف شده که مشهد رو رها کنم برم تو خط مقدم جبهه، برم وسط سنی های ناسبی، دشمن امیر المومنین. همه سنی ها دشمن نیستن، به قول اوروزی ها میگودن سلفی هن، نمیدونم جز خوارج هن اینا. گفتم آقا من خودم میام، اما به شرطی که من به عنوان کارگری بیام، لباس حالا آقا مجتهده تو حوزه مشهد، 100 تا شاگرد داره، درس خارج میده، همه رو گذاشته کنار برای اشهد و ان علی ولی الله، لباس کارگری و حمالی آیت الله تنش کرد، رفت اکبر آباد. روزا میرفت بنایی، میرفت کارگری، میرفت تو بازار حمالی، پول در می آورد، جلو مردم به خلاصه نماز سنی ها نماز میخوند، چون واردم بود بر فقه چارگانه اهل سنت. خوب تحقیق کرد، دید بدترین حوزه، مخالفترین حوزه با شیعه حوزه مرکزی است. یه روز با همون لباسه کارگریش وارد حوزه شد، بهش گفتن که چیکار داری اینجا؟ گفت اومدم طلبه بشم. گفتن چند سالته؟ گفت حدود 37-38 سال. کارت چیه؟ حمالم. آقا برو دنبال حمالیت. گفت من حمالی میکنم، اما دلم میخواد درس طلبگیم بخوانم. گفتن بعد آزمون بدی، امتحانت کنی، موقت بیا. گفت هر چی شما بگید. آمد آقا، بعد از 2-3 ما دیدن چی استعدادی داره، حالا نمیدونن این کیه، زبان زد شد و براش کلاس گذاشتن، دیدن چقدر قشنگ تدریس میکنه. و گفتن ما دیگه خواهش میکنم شما حمالی نکن، کارگری نکن، ما یه حقوقی هم بهت میدیم، تو حوزه واسه تدریس کن. گفت چشم. چیزی نگذشت بعد از 6 ماه شد بهترین طلبه هند، رئیس حوزه، مفتی هند است. پادشاه هند با این مفتی بسیار رفیقه. یه شب تو مهمونی در جلسه پادشاه به پادشاه گفت یه شاگرد نصیبم شده، هنوز 1 سال نشده، گوی سبقت و از همه رو بوده، چی استعدادی. این لطف و عنایت جناب عمر ابن خطاب است به ما که چه با استعدادی رو جناب خلیفه نصیب حوزه کرده است. پادشاه گفت میشه این طلبه رو ما ببینیم؟ بله. یه روز به سید نورالله گفت آقا پا پادشاه میخواد شما رو ببینه. گفت من قابل نیستم. گفت نه من تعریف کردم. سفره پهن کردند و آوردنش رو به پادشاه. رئیس که خلاصه مفتی کل بود و قاضی القضات کشورم بود، به پادشاه گفت آقا اگر من مردم بعد از من این آقا قاضی القضات باشه، ای باید رئیس حوزه باشه. گفت چش. بعد از مدتی رئیس حوزه مرد و پادشاه هم گفت که سید نورالله باید قاضی گفت من قاضی القضات نمیشه. گفت استادت به شما تاکید کرده؟ گفت تاکید کرده باشه. من زیر بار قاضی القضاتی نمیرم. پادشاه گفت من به شما دستور میدم. گفت آقا قصه قصه مهمی است. گفت برای چی قبول نمی کنی؟ گفت برای اینکه ماها چهار فرقه هستیم. من به فقه شافعی فتوا بدم، حنفی ها بدشون میاد، حنبلی ها بدشون میاد، مالکی ها بدشون میاد. گفت چه کنیم؟ گفت اجازه بدید بر مبنای تشخیص خودم فتوا بدم. من بر تمام این فقه ها آشنام، یه فتوایی بدم که به کسی بر نخوره. گفت صاحب اختیاری. این آقا شد قاضی القضات. کم کم علمای متعصب هند شک کردن، دیدن این هرچی فقه میگه درسته که همه قبول دارن، اما این فقهی که این میگه خیلی شبیه به فقه جعفری است. گفتن نکنه این نفوذیه، نکنه این شیعه است. روش زوم کردن. سید نورالله هم حواسش جمع بود که لو نره. آقا یه روز تو نماز جمعه بر حسب عادت ذکر صلواتی گرفت و گفت اللهم صل علی محمد و آل. تا گفت آل محمد، آخوندا که نشسته بودن گفتن که انت رافضی، انت ملعون، تو ملعونی، رافضی هستی، گفتی آل محمد. دستگیرش کرد. دستگیرش کردن. خبر رسید به پادشاه هند. گفت من دادگاه میگیرم، چون قاضی نورالله هم خیلی دوستش داشت، سید نورانی بود، نور ولایت هم تو چهرش بود، بقیه همه کریه، این آقا همه زیبا و لطیف نورانی. گفت من باید تو دادگاه باشم. همه ی علمای سنی متعصبانش هستن. پادشاه گفت آقا من شما سنی نیستی. گفت چرا؟ گفت چرا میگی آل محمد؟ باید بگی اللهم صل علی محمدن و سلم. چرا میگه آلهی؟ گفت ببخشید من یک سوال از این علما دارم. مگه در روایات که شافعی گفته این سندش، مالکی گفته، حنبلی گفته، نمیدونم حنفی گفته، مگه همه این بزرگان ما حدیث رسول الله رو مطرح نکردن که حدیث رسول الله چنین است که پیغمبر فرمود یا علی لحم و کم لحمی و دم و کم دمی و سلم و کسلمی و حرب و کهربی، گوشت تو گوشت منه، خون تو خون منه، سلگ تو سلگ منه، جنگ تو جنگ منه، ولی ایمان و مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. حدیث داریم یا نداریم؟ پادشاه پرسید من که از احادیث سرم نمیشه، شما جوابش بدید. گفتن بله هنچه حدیثی داریم. گفت خب. گفت چطور وقتی یک کسی گوشت پیغمبر است توهین بهش بکنی؟ آیا علی آل رسول هست یا نیست؟ من تعجب میکنم شما چه سنی هستید که میگید اللهم صل علی محمد و سلم، چرا آلهی نمیگید؟ پادشاه گفت که آفرین، یه عمر است این نامردا سر ما کلا گذاشتن، از امروز به بعد من حکم میکنم اگر کسی در هند وقتی صلوات خط کرد نگفت و آل محمد، زندانی داره. اعلان کنید تمام مردم هند باید بگن اللهم صل علی محمد. یه بیت شعرم خوند سید قاضی نورالله ششتری، گفت گر لحم و کلحمی به حدیث نبویه، بی نام علی صل علی بی ادبیه. اگر گوشت علی گوشت پیغمبر است، نام پیغمبر را بدون آل میاری، بی ادبی است به صحبت مقدس رسول خدا. آخوندای متعصب دیدن ای بابا این کل هند رو متمایل به شیعه کرد، گفتن آقا این حتما شیعه است، اما باید مچشو بگیری. گذشت، هر کاری کردن نتونستن. کم کم سید قاضی نورالله شده بود 75 سال، 76 سال، داشت این کتاب احقاق الحق رو می نوشت. آقا یه طلبه رو مأمور کردن برو به سید درس، آب میخواد آبش بده، نون میخواد براش سفره پهن کن، بالش پشت سرش بگذار، خوب به سید نزدیک شو، یه شبم بگو جناب سید من یه کار خصوصی با شما دارم. خوب که تو دل سید رفتی و مطمئن شد، بهش بگو که من راستیات شک کردم، حق با علیست یا با ابی بکر و عمر، من شما را فقط قبول دارم، شما به من بگو، من نمیخوام منحرف بشم. متاسفانه سید قاضی نورالله دیگه، البته حالا متاسفانه بگم یا قضا و قدر بوده بگم نمیدونم، ایداش احقاق و حق و مینوشت، به طلبه گفت راستیاتش من صاف بهت بگم، خودم هم یه کتاب دارم مینویسم، حق علی خورده شده است، حق با امیر المؤمنین است، پیغمبرم فرمود الحق و مع علی و علیون. گفت میشه از جزوه هاتون به منم بدید من مطالعه کنم؟ سید سادگی کرد و مقدار از جزوه ها رو داد بره بخواند که مخفیانه به طور تقیه شیعه بشود، و اینم اومد نامرد همه مدارک رو آورد پیش اونایی که از طرفشون مأمور شده بود. شبانه ریختن تو خانه سید قاضی نورالله، زدنش این سید رو، دستگیرش کردن. پادشاه هم مرده بود، پسر پادشاه هم از متعصبین از اهل سنت بود، به پادشاهی رسیده بود، اونم خیلی دلش میخواست مچه این سید قاضی رو بگیره. روز دوشنبه سه شنبه وسط هفته بود، گفتن زندانش میکنیم، حکمش اعدام است. روز جمعه بدنش رو لخت و برهنه میکنیم، فقط به اندازه ستر عورت باشه، پاها، سینه، کمر، بدن لخت. دستور دادن چوب ممشوق آماده کردن. چوب ممشوق رو اگر من بخوام به شما بگم متوجه بشید، عصاهایی که بعض از پیرمردا دارن که قلم به قلم به براوندگی هست، دیدید ها، یه حالت خاص داره، این سر این چوبا پر گل خار و تیغه، تیغای بسیار بسیار محکمی هم داره که میگن شطوری که با لباش هر چیزی رو تو بیابون گیرش بیاد میخوره، از این خار چوب ممشوق فراریه. بسیار نوکش تیزه، زهراجینه، خیلی محکمه، مثل میخ میمونه. دستور دادن 2000-3000 چوب ممشوق آماده کردن به اندازه یک مچ دست که بشه چوب رو بگیری، خارا رو چکار کردن؟ تراشوندن، چوب پر خار. سید رو روبرو مسجد جامع چارمیخ کردن، گفتن هر کی میخواد بهشت بره بعد از نماز جمعه بیاد یه دونه از این چوبا رو به بدن این پیر مرد بزن. اولی که چوب رو زد این تیغا رفت تو بدن این سید، بعد که این چوب رو کند گوشتا تکه میشد، صدای ناله این سید بلند میشد. هفتم هشتم این چوبو که زدن سید به شهادت رسید، اما تمام مردم اینقدر به بدن سید زدن که تمام گوشتای بدن از استخون جدا شد، استخونها شکسته شد. بعد همه این استخونها و گوشتا که ریخته بود پای این داری که درست کرده بودن، تمام رو با همون چوب آتیش زدن و سید اینجوری به شهادت رسید در سن 77 سالگی، که این سید قاضی نورالله شوشتری یکی از جد مادری حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی است. درست؟ الان چه خبر شده است با شهادت سید قاضی نورالله؟ به برکت سید قاضی نورالله، به برکت زحمات این شهید، به برکات زحمات این سید، به برکت او اخلاصی که سید داشت درس و کرسی تدریس و همه را رها کرد برسد به داد 4 تا شیعه وسط هند، الان به کوری چشم آل سعود، به کوری چشم وهابیت، به کوری چشم داعشی ها، به کوری چشم دشمنان اهل بیت، ما در هند بیش از 100 میلیون شیعه داریم به برکت صدق قاضی الله شوشتری.